أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که آیا واجب است شخص مختار نماز ظهر را قبل از فوت وقت فضیلت به جا بیاورد یا نه. صاحب حدائق و برخی از قدما قائل به وجوب شدند، استدلال شد به برخی از روایات که حدوداً 11 روایت بود که عمده اینها ضعف دلالت داشت، ولی برخی از اینها به نظر ما بیشترین مشکلش ضعف سند است، مثل روایت صدوق در امالی که من صلا فی من صلى الصلوات المفروضات في اول وقتها و اقام حدودها رفعها الملك الى السماء بيضاء نقيه و هي تحتف به تقول حفظك الله كما حفظتني فمن صلاها بعد وقتها من غير عله ولم يقم حدودها رفعها الملك سوداء مظلمه و هي تحتف ضیعتنی ضیعک الله لا رعاک الله کما لم ترعنی، که ما استظهارمون این بود که این مراد ازش تأخیر از وقت کل نماز نیست، بلکه ظاهرش ولو به قرینه مقابله با من صلا فی اول وقتها نماز در همون وقت معروف به وقت فضیلت. خود من غیر علتن هم میتونه قرینه باشه در این ذیل بر این مطلب، ولم یقم حدوده ها هم قرینه باشه، چون لم یقم حدوده ها یعنی به خاطر همین تأخیر لم یقم حدوده ها، و الا اگر لم یقم حدوده ها به خاطر اینکه وضو ندارد، اینکه ربطی به وقت ندارد، چه اول وقت چه آخر وقت، بی وضو نماز باطل است. و این تعبیر که ضیعتنی ضیعک الله ظهور در حرمت داره، هم به قرینه ضیعتنی که خلاف حافظو علی الصلوات، حافظو علی الصلوات یعنی لا تضیعوا الصلوات، و این روایت هم میگه ضیعتنی، و هم خود ضیعک الله لا رعاک الله، نماز نفرین کنه به نماز گذار، به خدا ضایعت کنه، خدا ضایعت کنه یعنی خدا نابودت کنه، خدا حفظت نکنه. این میشه در ترک مستحب این تعبیر رو به کار ببرند؟ خب این عرفی نیست. مهم ضعف سند این روایته، و این که لوکانه لبان که قبلا مطرح کردیم، به این خاطر ما قائل میشیم به عدم وجوب. برخی به ما اشکال کردن، گفتن چرا میگید لوکانه لبان؟ خب قدما هم شیخ مفید که در مقنعه گفت واجب است در وقت اول شخص مختار نماز بخواند، اون تا حرفشون اینه که اگر آخر وقت خون، خدا میبخشد گناه را. حالا میبخشد گناه را، عقاب نمی کند، آیا این شخص دیگر فاسق نیست؟ ظاهرش اینه که فاسقه دیگه، حالا یا به خاطر ارتکاب صغیره یا به خاطر اصرار بر صغیره، دو روز پشت سر هم نمازش رو بعد از وقت اول بخوانن عمدن، میشه مصر و صغائر لا صغیرت مع الاصرار، خب و دیگه فاسق میشه. حالا گناهش رو روز قیامت میبخشن عقاب نمی کنن، اما دیگه این روحانی که محکوم به فسقه، چون نماز ظهرش رو معمولا بعد از وقت فضیلت میخونه روزهایی که مسجد نمیره، یا نماز صبحش رو چون مسجد نمیره نوعا بعد از سفید شدن هوا و از بین رفتن ستاره ها میخونه، خب و دیگه این فاسقه، چجوری بهش اقتدا بکنن؟ خب اینا رو دیگه شیخ مفید مطرح نکرده، خب لازمه فرمایش شیخ مفید اینه دیگه. راجع به نماز صبح هم آخه داریم سیعتی، راجع به نماز مغرب بدترشو داریم، فقط نماز ظهر که نیست. حالا خود نماز ظهرم خلاصه اشکال به ما میشه که شیخ مفید در مقنعه فرموده، شیخ طوسی هم در تهذیب فرموده. ایشون هم فرموده که عقاب نمی شود، مستحق لوم است. و همینطور در مبسوط و در کتاب اقتصاد فرموده ابن براج در مهذب بیان کرده، حلبی در کافی فلفق بیان کرده. خب اینا بیان کردن، خب اینها وقتی بیان کردن و چجور میگید اگر واجب بود اتیان به نماز در وقت اول اختیارن لوکانه لبان، خب بانه دیگه، بانه و زهره. انصاف اینه که به این مقدار بانه و زهر نمیگن، چون خود این بزرگان در کتابای دیگرشون، شیخ طوسی در کتابای دیگرش قائل شده به توسعه وقت اختیارن. شیخ صدوق مثلا که در من لاعز رفقی داره که و آخره عفو الله و هل یکون العفو الا عن ذنبن، تو کتاب هدایه و مقنه مطرح نکرده که در وقت اول واجب است مبادرت به اتیان نماز، اگر واجب بود که مطرح میکردن. خود آقایون ادعای شهرت کردن، خود قدما ادعای شهرت کردن بر عدم وجوب مبادرت، در کلمات برخی از قدما هست، ولذا واقعا اون استدلال ما به لوکان لبان تمامه. حالا یه نکته هم عرض کنم و اینی که همین علما اختلاف دارن، همین علمایی که اسپردیم، در این که آخر وقت مبادرت به نماز ظهر کیه. خوب دقت کنید، در مقنعه شیخ مفید آمده میگه که آخر وقتش اینه که سایب بشه دو هفتم شاخص، در این روزها آخر وقت دو هفتم شاخص 1:34 است. همین امروز 1:34 سایه میرسه به دو هفتم شاخص. شیخ مفید میگه تا 1:34 نماز ظهر تو اختیارن، اگه خوندی خوندی، نخوندی خلاصه گناهه، منتها عفو میکنن از این گناه. اما عرض کردم توضیح نداده که این گناه موجب فسق میشه، اون وقت طلبه فاسق به چه درد میخوره، حالا عذابم نشه روز قیامت. دیگه نه امام جماعت میتونه بشه، نه شاهد طلاق میتونه بشه. خب اما البته یه چیزم بگم، شیخ مفید یه انشاء الله هم داره آخرش، میگه افی انزن بهی فی تأخیرها انشاء الله. یکی از بزرگان راجع به یکی از شاگردانشون که سوال کرده بودن ایشون مجتهدن، گفته بود ایشون مجتهدن انشاء الله. سوال کرده بودن انشاء الله این تیمونه و تبرکنه یا تعلیقه، ایشون گفته بود تعلیقه. حالا این انشاء الله اگر تعلیق باشه خب که دیگه خیلی کار خراب میشه، ولی ظاهرا تیمونه و تبرکنه. نه و آخره عفو الله. ابن ابی عقیل نقل شده که گفته آخر وقت اختیاری نماز ظهر خب ایشون هم گفته که اینه که برسه سایه به دو هفتم شاخص، ایشون هم مثل شیخ مفید. اما شیخ طوسی در مبسوط بیشتر توسعه داده، گفته ثم یشترک الوقت بین الظهر والعصر الى ان یسیر ظل کل شیء مثله، سایه شاخص مثل شاخص بشه، اون سایه اضافه شده بعد از ظهر که میشه الان امروز ساعت 2:38 ساعت 2:38 ظل کل شیء مثله میشه به حسب امروز. و رویا حتی یسیر از ظل 4 اقدام. شیخ طوسی در مفسود میگه و یه روایت داریم که آخر وقت نماز اختیاری ظهر این است که سایه بشه 4/7 شاخص، همون روایت ابراهیم کرخی، 4/7 شاخص 2:07 است، 2:07 امروز. بعد ادامه میده شیخ طوسی میگه و فی اصحابنا من قال هازا ایزن وقت الاختیار الا ان الاول افضل، اینی که ما گفتیم واجب است فوراً بخوانید، یه عده گفتن نه افضله. مهذب ابن براج که آمده میگه که خلاصه اول الوقت وقت و من لا عذر ره، بعد و آخره وقت و ذوی الاعذار، خب ایشون در این عبارتی که ما داریم تعیین نکرده که منتهای وقت اول کی هست، در این عبارت تعیین نشده. در کتاب اقتصاد شیخ طوسی داره که آخر و وقت ظهر اذا زاد الفی 4 اسباع شخص، اونجا گفتن 4/7 ظل او یسیر ظل کل شیء مثله، این ظاهر او تردید نیست، این ظاهرش تخییر بین اقل و اکثر، یعنی سعی کنید تا 4/7 شاخص نشده نماز ظهرتون رو بخونید، ولی خب اگر رسید به 7/7 شاخص اونم اشکال نداره، ظاهرش اینه. و آخره اذا زاد الفی 4 اسباع شخص او یسیر ظل کل شخص کل شیء مثله. در کافی فلفق حلبی آخر وقت اختیاری ظهر رو میگه ان یبلغ الظل 4 اسباع، ایشون نظر میده میگه تعبیر اینه، میگه آخر وقت المختار الافضل ان یبلغ الظل 7 سبع القائم و آخر وقت الاجزاء ان یبلغ الظل 4 اسباع. آخر وقت اجزاء نماز ظهر برای مختار اینه که سایه به چهار هفتم شاخص برسه، یعنی ساعت 2:07 در حساب امروز. البته بعدش میگه و تأخیر المختار از صلات ان وقتهی الى وقت المستر تفریتون معفوون ان تفریتهی معدل غیر قازن. یه وقت از لفظ آخر و وقت الاجزا به اشتباه نرفتید، من مقصودم این است که اگر تأخیر بیندازید از این وقت تفریت است، ولو تفریتی است که معفو است، اما موجب قضا نیست، ادا هست. و این اختلاف هم در آخر وقت اختیاری نماز ظهر هست که منشأ این اختلاف اختلاف روایات. ابراهیم کرخی میگفت که 4 اقدام و برخی از روایات داشتن که زرا میشد 2/7 شاخص، بعضی از روایات هم داشتن که قامه میشد چی؟ مساوی شاخص، مساوی مثل. خب از این بحث بگذاریم، یه مطلبم مونده از کنم وارد بحث وقت اختیاری نماز عصر بشیم. خود این اختلاف ها در روایات چه بسا قرینه میشه بر عدم لزوم. حکم لزومی بعضی ها گفتن اینقدر اختلاف درش نیست. خود این اختلاف السنه روایات رو بعضی مثل مرحوم آقای حائری عاشق عبدالکریم قرینه گرفتن بر این که این معنای استحبابه. یعنی چه؟ شهرت بر عدم وجوب است. لوکان لبان کافی است که وجوبش مشهور نباشد، نه اینکه اجماع باشد بر عدم وجوب. همین که وجوب مشهور نبود، در حالی که این حکم محل ابتلاع است. خود علما گفتن در کتب قدیمه نگاه کنید، مثل قنیه گفتن، برخی از قدما تصریح کردن، گفتن مشهور علامه هلی تصریح میکنه، میگه مشهور بر جواز تأخیر است. محقق هلی، علامه هلی، اینا وقتی ادعای شهرت میکنن بر عدم وجوب مبادرت، اونا عرفن به فقه قدما. یه مطلب هم عرض کنم راجع به نماز ظهر. دو تا روایت داریم راجع به زنی که پاک میشه از حیض. این دو تا روایت شاید هم بیش از این باشه، ما دو تا روایت نقل کردیم. مفادش اینه که وقت نماز ظهر گذشت و وارد وقت نماز عصر شدید، که وقت یعنی برسه سایه به 4/7 شاخص، این زنی که 4/7 شاخص که سایه رسید پاک نشده بود، بعد پاک شد، دیگه لازم نیست نماز ظهر رو بخونه، نماز عصر رو میخونه. دو تا روایت داریم، یکی روایت معمر ابن عمر، الهائز تطهر عند العصر تصلی الاولا، نماز ظهر رو بخونه، قال الله. و این ظاهرش اینه که در اثنا عند العصر پاک میشه، عند العصر یعنی هنوز آفتاب غروب نکرده. قال الله انما تصلی الصلاه التي تطهر عندها. روایت فضل ابن یونس میگه اذا رأت الطهر بعد ما يمزي من زوال شمس 4 اقدام فلا تصلي الا العصر،
لأن وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم وخرج عنها وهي في الدم فلم يجب عليها أن تصلي الظهر. این دو تا روایت اولا بگیم صاحب حدایق هم نمیتونه بهش استدلال کنه. چرا؟ برای که صاحب حدایق وقت مستر ممتده، خب این زن که حائض بود مستره دیگه، بله معذوره دی مخت. صاحب حدایق راجع به مختار گفت مبادرت لازم است، اونم گفت اگه مبادرت نکرد در وقت آخر باید بخواند و ادا است. خب این که زن حائض، دقت کنید، فوقش در این مورد خاص اگر ما بتونیم ملتزم بشیم به مضمون روایت، بگیم زن حائض اگر پاک بشه بعد از 4 هفته به شاخص دیگه لازم نیست نماز ظهر رو بخونه. اگر اجماعی و نص معتبری بر خلاف نباشه، دلیل تمام بشه، ملتزم میشیم. این ربطی به بحث ما نداره، در حالی که اصل مطلب هم درست نیست. چرا؟ برای اینکه سند این دو روایت اگر درست هم باشه که برخی مناقشه کردن مثل مرحوم شیخ انصاری، ولی ما مناقشه نمی کنیم، حالا وارد بحث سندی نمیشیم، معارض هست به یک روایت صحیحه، روایت عبدالله ابن سنان، اذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر. میگه اگه قبل از غروب آفتاب زن پاک بشه نماز ظهر عصر رو بخونه. عرفاً وقتی میگن قبل از غروب پاک شدم، یعنی نزدیکای غروب پاک شدم. برخی گفتن آقا جمع حکمی میکنیم، خب فلتصل الظهر حمله بر استحباب میشه به قرینه اون دوتا روایت، ولی این عرفی نیست. چرا؟ برای اینکه اون دوتا روایت میگم وقت نماز ظهر گذشت، این روایت عبدالله ابن سنان میگه وقت نماز ظهر باقی است، اینا جمع عرفی ندارن. یکی میگه وقت گذشت و خرج الوقت و هی حائض، بحث قضا نیست، و به فلتصل الظهر و از ادا رو میگه. قضا که قطعا واجب نیست بر زن حائض. یک روایت میگه وقت گذشت نماز ظهر گذشت، یه روایت میگه نگذشته، این جمع عرفی داره جمع عرفی نداره، ولذا فوقش با هم تعارض میکنن. رجوع میکنیم به قواعد اولیه. یک مطلبی هم راجع به سند این روایت ابن سنان بگیم. این روایت ابن سنان که ما ازش تعبیر کردیم به صحیحه، یک اشکالی داره باید جواب بدیم. اشکالش اینه که شیخ طوسی در تهذیب نقل میکنه از ابن فضال، علی ابن حسن ابن فضال. علی ابن حسن فضال تا بقیه سند مشکل نداره، مشکل در خود اسناد شیخ به علی ابن حسن فضال. اشکال اینه که سند شیخ به علی ابن حسن فضال همونطور که در فهرست گفته اینه: اخبرنا به جمیع کتبه قراءتن علیه اکثرها و الباقی اجازتن، احمد ابن عبدون عن علی ابن محمد ابن زبیر سماعن و اجازتن انهو. خب این علی ابن محمد ابن زبیر توثیق نداره، سند میشه ضعیف. آقای خویی در اینجا گفته سند ضعیفه، ولی بعدن آقای خویی که رجالی شده یواش یواش شیئن فشیئن از این اشکال رفعیت کرده. چجور رفعیت کرده؟ خوب گوش بدید. ایشون فرموده که قبول، سند شیخ به کتب ابن فضال ضعیف،
اما نجاشی دو سند دارد به کتب ابن فضال.
سند اول همین سند ضعیف،
همین سند ضعیف، احمد ابن عبدون عن علی ابن محمد ابن زبیر عن ابن فضال، ولی سند دومش صحیح است، چون میگوید و اخبرنا محمد ابن جعفر فی آخرین، یعنی فی رجال آخرین، عن احمد ابن محمد ابن سعید عن علی ابن الحسن به کتبه، و این سند صحیح است. آقای خویی فرموده ببینید ما با دو مقدمه درست میکنیم تعویض سند را در اینجا. سند نجاشی، سند دوم نجاشی رو میاریم میگذاریم رو سند ضعیف شیخ طوسی با دو مقدمه. مقدمه اول، محتمل نیست که احمد ابن عبدون نسخه ای را که به شیخ طوسی داده یا شیخ طوسی بر او قرائت کرده و او تصحیح کرده غیر نسخه ای باشه که به نجاشی داده. یعنی شیخ طوسی می اومده احمد ابن عبدون با همون سند علی ابن محمد زبیر یه نسخه ای رو، نسخه مغلوطه رو می آورده، می گفته بسشه شیخ طوسی، فرض کن این ایرانیه بسشه. نجاشی می اومده می رفته اون نسخه مصححه رو می آورده با نجاشی اونو مقابله می کرده. این محتمل نیست که، ظاهرش اینه که نسخه واحده، یعنی با متن واحد احمد ابن عبدون از علی ابن محمد ابن زبیر برای شیخ طوسی و نجاشی بیان کرد. این مقدمه اول. مقدمه ثانی، نجاشی وقتی سند دوم را ذکر میکنه میگه و اخبرنا، ظاهرش اینه که به همون نسخه ای که سند اول به او بود، همون نسخه‌ای که احمد ابن عبدون به او سند ضعیف داشت و اخبرنا، این اخبرنا بها، به همون متن، نه با متن دیگر، به همون متن که سند ضعیف بود سند صحیح ذکر می کند. خب این تمام می کنه مطلب را دیگه. سند صحیح دوم نجاشی جایگزین سند ضعیف اولش میشه که همون سند ضعیف شیخ طوسی. اسمی میشه تعویض سند، منتها یک قسمی است از اقسام تعویض سند. منتها شما میدانید این استدلال مبتنی بر این که سند به نسخ داشته باشن علما در عصر قدیم، یعنی می اومدن کتاب ابن فضال رو کلمه به کلمه میخوندن بر استاد، اونم بر استادش خونده بوده و هاکذا. حالا کلمه به کلمه که میگیم شما بفرمایید که نه، نمونه بردار، نمونه ای هم میشه، مثل همون گونی برنج که سیخ میزنن در میارن میگه به چند جاش میگن نه خوبه. اینجا از این کتاب ابن فضال چندین مورد رو میخوندن، استاد میگم ها متن خوبیه، حالا اینم یه توجیه، ولی این برای ما ثابت نیست. خود اینجا میگه اجازتن بعضها، اجازتن یعنی گفته قبوله، عجز سلک انترویه کتب ابن فضال، اما کتب ابن فضال خودت برو از بازار تهیه کن، به من چه؟ معنی اجازتن سماعن و اجازتن، اکثرها سماعن بوده و بعضیش اجازتن بوده، خود شیخ گفت. خب ولی ما مشکل نداریم، ما اصالت الحس جاری میکنیم در نقل شیخ طوسی از کتب ابن فضال، چون کتب ابن فضال به احتمال قوی یا به جزم مشهور بود، چون ابن فضال از در اوج وساقت بوده، در اوج وساقت بوده و اهتمام داشتن اصحاب به کتب او، کتاباش معروف بود بین اصحاب، معروف بود بین اصحاب. اصالت الحس میگه شیخ طوسی هم از نسخه نقل میکنه که قرائن حسیه بر اتقانش هست، ولذا ما مشکلی نداریم. از این بحث بگذاریم، اما راجع به نماز عصرم بگیم. نماز عصر مشهور گفتن وقت اختیاریش تا غروب آفتابه، مثل نماز ظهر. ولی برخی گفتن نه، نماز عصرم مشکل داره، آدم مختار در نماز عصرم آزاد نیست سب کنه تا غروب آفتاب. حالا خود اینا اختلاف دارن که تا کی شخص مختار باید سب کنه، چون روایات مختلفه. روایت ابراهیم کرخی گفته وقت العصر الا ان تغرب الشمس و ذالک من علتن و هو تضییعن، وقت عصر تا غروب آفتابه اما برای شخص معذور، و ذالک من علتن و هو تضییعن. ولی بدانید نماز عصر رو بگذارید تا نزدیک های غروب آفتاب، این تضییع اختیارا جائز نیست. زیدش هم داره لو ان رجلا اخر الاسرا قرب غروب الشمس متعمدا من غیر علت لم يقبل منه فمن رغب عن سنت من سننه الموجبات كان مثل من رغب عن فرائض الله. از شیخ مفید نقل شده که گفته آخر وقت اختیاری نماز عصر موقعی است که خورشید زرد میشه. اسفرار شمس دو معنا داره، یکی اسفرار شمس فی حد نفسه که نزدیکی های غروب آفتابه، یکی اسفرار شمس در انعکاس شعاعش بر زمین. شما نگاه کنید برگ درخت اول ظهر انعکاس خورشید چون مستقیم تره حالت سفیدی داره تابش خورشید بر او، یک مقدار که گذشت حالت اسفرار پیدا میکنه. اینجوری بعضی معنا کردن اسفرار و شمس فی انعکاس ضوءها علی الاشیاء در الفقه و علی المذاهب الاربعه، اینجور معنا کردن که فرق میکنه با اون اسفرار شمس به حسب خودش او دیرتره. سید مرتضی در بعض کتبش گفت نقل شده که گفته وقت اختیاری نماز عصر تا شش هفتمه سایه شاخصه، شش هفتم ساعتش الان امروز شش هفتم میشه 2:29 دقیقه، 2:29 دقیقه دیگه شش هفتم شاخص میشه. گفتم دیگه 6/7 میشه 2:29 دقیقه امروز زمستان ها، ببخشید تابستان فرق میکن. بله شیخ طوسی در مبسوط، قاضی ابن براج، حلبی، سلار، ابن حمزه، اینا گفتن آخر وقت نقل شده، یعنی اینجور نقل شده ازشون، شیخ انصاری نقل میکنه، میگه گفتن آخر وقت اختیاری نماز عصر اینه که سایه 2 برابر شاخص بشه، 2 برابر شاخص ساعت 3:18 دقیقه است، 3:18 دقیقه امروز میشه 2 برابر شاخص، مثل شاخص. منشأ این اختلاف هم اختلاف اخبار دیگه. شیخ مفید که گفت اسفرار دلیلش موثقه ابی بصیره، ان الموتور اهله و ماله من زی اصلات العصر قلت و من الموتور قال لا یکون له اهل ولا مال فی الجنه قلت و ما تزیعها قال یدعها حتی تسفر او تغیب، تسفر او تغیب، تسفر گفته پس وقت اختیاری نماز عصر تا زمان اسفرار شمسه. حالا این دلیل میشه بر مدعای شیخ مفید یا نه، میرسیم. مستند اما سید مرتضی، سید مرتضی چی گفت؟ گفت 6/7 شاخص بشه. مستندش صحیحه سلیمان بن خالده عن ابی عبدالله علیه السلام: الاسر علی ذراعین فمن ترکها حتی تسیر علی ستت اقدام فذلک المضیع. کسی که صبر کند تا سایه بشه 6/7 شاخص، این شخص تضییع کرده نماز عصر. تضییع نماز عصر هم خلاف حافظ و علی الصلوات و صلات الوسطاست دیگه. چی؟ نه ستت اقدام، نه الاسر و علی ذراعین اون ابتدای فضیلت، شروع فضیلت نماز عصر. 4/7 وقت فضیلت نماز عصر گفته شروع میشه، اما تا 6/7 وقت فضیلت ادامه داره. از 6/7 دیگه تأخیر بندازید مضیع نماز عصری. 6/7 هم فرض کردم، یعنی طبق نظر سید مرتضی از 2.7 دقیقه وقت داری تا 2:29 دقیقه، یعنی 22 دقیقه امروز وقت داری برای این نماز که هم تو وقت فضیلت عصر باشی هم تزیین نکنی. دیگه شکنجه از این بالاتر نمیشه. پس مستند سید مرتضی هم گفتیم، مستند شیخ طوسی هم شاید روایت منصور ابن حازم باشه، میگه سل الاسر علی 4/7. 4/7 شاخص شد باید نماز عصر رو خونده باشه، ولی به نظر ما معلوم نیست این بخواد آخر وقت اختیاری رو بگه، شاید اول وقت فضیلت رو میگه. شیخ طوسی ظاهرا فهمیده سل الاسر علی 4/7، یعنی که دیگه تا 4 قدم نشده زل نماز عصر رو بخون. معلوم نیست این روایت اینو بخواد بگه. لعلم شیخ طوسی که گفت، شیخ طوسی که نقل کردیم ازش در عرصه خدمتون که نخه اجازه بدید، شیخ طوسی در کتاب اقتصاد، در کتاب عرصه خدمتون که مبسوط، در کتاب مقصود گفته. لحظه اجازه بدی، در مبسوط بله 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 این که وقت نماز لحظه جا... بله بله درسته درسته، در وقت نماز عصر گفته که بله ثم یختص و... حالا اجازه بدید الان پیدا نمی کنم. بله بله بیاری خب باشه دیگه، برای فردا عبارت رو میخونیم انشاءالله. والحمد لله رب العالمين.